بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مطلب دوم از مطالب مربوط به دیه حس بویایی بود. بحث در مورد این بود که اگر بین جانی و مجنیان علی منازعه صورت بگیره، به این صورت که یک حادثه اتفاق افتاده، یک جنایتی اتفاق افتاده که نوعاً باعث از بین رفتن حس بویایی میشه، مجنیان علی ادعا کرده که حس بویاییش از بین رفته یا ناقص شده، اما جانی نمیپذیره، منکر این حرف است، منکر اصل جنایت نیست. در اینجا حکم چیه؟ گفتیم مسئله مشتمل بر سه صورته، چون یا ادعای زوال حس بویایی رو داره به همراه اینکه اختبار و آزمایش ممکنه، یا ادعای زوال حس بویایی رو داره اختبار آزمایش ممکن نیست، یا نه ادعای کاهش حس بویایی داره، اصلا ادعای زوال نداره. در اینجا هم چون دیگه اختبار آزمایش ممکن نیست، تقسیم صورت نمیگیره، چون ما من تقسیم الا و له فائده. صورت اول رو دیروز بحث کردیم، بیان شد که مصنف و شارع و بسیار از فقها قائل به اینن که با اختبار و آزمایش و اثبات صدق گفتار مجنون علی دیه چی میشه؟ بر عهده جانی ثابت میشه. این بحثی که مطرح شده بود. بعد از جلسه همونجوری که سوالاتی تو کلاس مطرح شده بود و ما هم تذکر داده بودیم که چرا در اینجا به قسامه مراجعه نمیشه، بعضی از رفقا مثل آقای علایی گفته بودن که خب قسامه مقدمه یا اختبار آزمایش مقدمه، گفتیم عبارت ها مختلفه، نیاز به تحقیق داره. آقای میرشاه یه تحقیق نوشته بود در مورد مطالب قبلی، بعد به من نشون داد، دیدم آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج اونجا تذکر داده که مثلا طبق نظر ایشون این است که قسامه در جایی کاربرد دارد که انتصاب جنایت به جانی مشکوک باشد، معلوم نباشد، در معرض کذب باشد. لذا اگر با اختبار و آزمایش این انتصاب محرز بشود، نیازی به قسامه ندارد، که به تعبیری اختبار و آزمایش مقدم بر قسامه هست. البته یه نکته نیاز به تذکر داره و اینه که اختبار و آزمایش زمانی مقدم بر قسامه هست که دعوا سر کیفیت عروض جنایت باشد، نه در اصل وقوع جنایت. چون اگه دعوا در اصل وقوع جنایت باشه، من الان اختبار آزمایش کردم، این آقا کوره، این آقا بویایی نداره، از کجا این جانی انجام داد؟ ما با اختبار آزمایش به این نتیجه رسیم که این حس بویایی نداره. خب کجا این جنایت منسوب به اختبار آزمایش در جهت اثبات جنایت و انتصاب جنایت به این جانی خاص کاربرد نلازه، اینجا هم قسامه با اینکه امکان اختبار آزمایش وجود داره، ولی باز هم نیازمند چی هستیم؟ قسام. شاید مرحوم شهید اول و ثانی هم که در اینجا قسامه رو مطرح نکردن، اختبار آزمایش رو مطرح کردن، به خاطر همین بوده، چون اصل جنایت مفروغون ان بوده، صحبت سر این بوده است که این جنایت اثرش چی بود. خب ما با اختبار آزمایش اثرش رو مشخص میکنیم، دیگه نیازی به قسامه نیست. بعد با آقای میرشایی توضیح دادم، گفتم به آقای سالمی که بگونیم عنوان یه فائده انتهای جزوه بیاره، نمیخواستم امروز بحثش کنم که دیگه تکرار نشه. بعد تنظیم کرده بود آقای میرشایی با آقای سالمی که گفت ایشون هم یه تغییرات داده بود که نوشته آقای میرشایی بهتر بود از تغییراتی که آقای سالمیکیا داده بود، چون آقای سالمیکیا دو سه تا فرع اضافه کرده بود به بحث و اینا اصلا داخل در بحث نبوده، یعنی فقط تشکیک شقوقه. بعضی وقتا ما دوست داریم که به مطلب پروبال بدیم و احساس کنیم که الان یک اختراع جدیدی داشتیم، لذا با میرشایی گفتم که یه مقدار اعتماد به نفس داشته باش و انقدر خودت پایین نبین. آقای سالمیکیا هم از اونور وقتی اینو میبینه خودشو خیلی بالا میگیره، لذا مطلب تو رو کلا له میکنی، مطلب جدید رو جایگزین مطلب تو میکنی. بعضی وقتا ما مثلا یه مطلبی رو میدیم به یه شخصی، میگیم اینو مثلا درستش کن. حالا برای اینکه بهتر برای سالمی کم روشن باشه، اون سه شقی که تو بحث اومده بود، مثلا شق دوم که امکان اختبار آزمایش نیست خواست بحث خارجه، چون صورت دوم ماست. یا اون شقی که نه اختبار و آزمایش که هیچ کدام ممکن نیست و اینها بیانن وجود نداره، اینا سوم میشه، خب اون بده بحث خارجه. بحث باید متمرکز باشه رو اونی که محل بحث. الان محل بحث چی بود؟ صورت اول بود. در صورت اول امکان اختبار آزمایش بود، شهید اول و ثانی قسامه رو نگفتن، به اختبار آزمایش اکتفا کردن. بخواهم اینو حلش کنه، حلش به اینه که شاید شاید اونو نمیدونیم، شاید اشتباه شده باشه اصلا اینجا، شاید مد نظرشون همونی باشد که مد نظر آقای خویی هست. یه اشتباهی تو جزوات هست، از من این اشتباه باعث شد برای شما درست بشه. اونجایی که از این به بعد شماره میدیم، آقای خویی میگه مبانی تکملت المنهاج مسئله 11، اونا رو تکملت المنهاج بزنید، منهاج و صالحین. ببینید چاپ هم اشتباه شده. خب این منهاج و صالحین بخش حدود و قصاص دیات که چاپ کردن تحت عنوان مبانی تکملت المنهاج چاپ شده، دو جلدیه، همین که شما داری آدرس میدی. حالا اینکه مبانی تکملت المنهاج بعد تکملت المنهاج نوشته شده، آقای خویی تکملت المنهاج رو نوشت، منهاج الصالحین رساله عملیش رو نوشت، بعد از این دید که مراجعات تو این زمینه زیاده، ایشون شروع کرد مبانی تکملت المنهاج رو توضیح داد. لذا در مقدمش که یه مقدمه 18 خطی هم بیشتر نیست، کوتاه آورده که من با اینکه به سن پیری رسیدم و حال جسمانی هم مساعد نیست و مراجعات کاریم هم خیلی زیاد هست، ولی با این حال دیدم که افراد مراجعه کردن، مجبور شدم که اینو بشینم بنویسم. لذا این بقیه هنا شیئونی که الان مثلا میخوایم امروز بگیم، این تو مبانی تکملت المنهاجه. روایت هایی که آقای میرشاهی دیروز بهش استناد کرده بود، اونا تو مبانی تکملت المنهاجه، تو خود تکملت المنهاج نیست. لذا اینا باید از همون قبل اصلاح بشه، یعنی دوباره که دارید درست میکنید باید اصلاح بشه. یعنی اونایی که ما گفتیم مثلا در مسئله 11، مسئله 10، مسئله 2، اینا تو تکملت المنهاجه، لذا باید آدرسش درست بشه حتما. خب بنویسید فائدتون. چه فائدت؟ سید همانطور که بعضی از فقها تصریح نموده اند، همانطور که بعضی از فقها تصریح نموده اند ویلگول، قسامه در جهت اثبات صدق گفتار مدعی و انتصاب جنایت به جانی کاربرد دارد و با وجود اختبار و آزمایش نیازی به آن نمی باشد. و شاید مصنف و شارع نیز به همین جهت در صورت اول بحث از اختبار و آزمایش را مطرح نموده و سخنی از قسامه مطرح نکرده اند. نقطه، اما ادامهش بنویسید. محقق خویی رحمت الله علی در مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 358 در این زمینه می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، بقیه هنا شیئون، میگه در این مباحث یک امری باقی مونده با تذکر بدیم، و هوه اشکال نداره، اونش مهم نیست. در این مباحث به خدا می گفتیم در این مباحث، یعنی در مباحث نزاع بین جانی و چی؟ مجنی و علی. بقیه هنا شیئون و هو ان القسامت انما هی. آقای سالمی که کلان روزگار سختی رو پشت سر میذاره، چون مثلا کلی زحمت میکشه بعد میبینه که من اصلا هیچ حالیم نمیشه، لذا به خاطر این بنده خدا کلان روزگار سختی حالا میگه سبویا، میگم آره مهم نیسته. آره درست میگه این بحث، من به خاطر همین گفتم مباحث. در این مباحث یعنی در مباحث نزاع بین جانی و مجنی و علی، ولی واقعا همتش خوبه. آره آقا رضا ماشاءاللهش هم گفت خیلی واقعا همتش واقعا خوبه، یعنی خیلی پیگیر جدیه. یعنی مثلا بعضی وقتا شده بنده خدا به من زنگ زد، من کار داشتم بعدش یادم رفت، دوباره زنگ زد، سه باره زنگ زد و پیگیر به تا اینکه مثلا این جزوه رو تکمیل کنه. بعد اینا که به موقع بخوای جزوه رو برسونی، هم آقای جلالی هم آقای سالمی که به موقع بخوای جزوه رسونده بشه سخت. یعنی مدت آقای جلالی بنده خدا مریض بود، حالا بخشش تعطیل شده، ولی قبلش این رسوندن جزوه وقت تا شب این آماده بشه یکم تنظیم بشه اینا زمان میبره. بقیه هنا شیئون و هو ان القسامت انما هی فی مورد احتمال کذب مدعی و ان النقص غیر مستند الى الجنایت و اما اذا علم صدقه بالامتحان المزبور. صدق چی؟ مدعی. بالامتحان المزبور فلا حاجت الیها، پرانتز ببندید نقطه، البته در فرضی که نزاع بین جانی و مجنی علی در اصل وقوع جنایت باشد، ویلگول امتحان و آزمایش کاربرد نداشته و باید قسامه جاری گردد، ویلگول چون امتحان و آزمایش به تنهایی باعث انتصاب جنایت به جانی نمی شود و نهایتا وقوع نقص را تأیید می نماید. شما الان بند خدای ادعا می کنه که فلانی زده چشم منو کور کرده، شما با امتحان و آزمایش ثابت کردین چشم چه؟ کوره. خب این از کجا ثابت که این زده کور کرده؟ لذا جایی که دعوا در اصل وقوع جنایت از جانب یه جانی خاص باشه، با امتحان و آزمایش نهایتا وقوع جنایت قسامه، به خاطر اینکه باید بنده خدا قسم بخوره. بر چی؟ برای اینکه این کار انجام داد دیگه. لوس وجود داره، لوس لازم نیست لوس نسبت به جانی و مجنلای باشه، که لوس یعنی اینکه بر اثر جنایت بوده، چشم مادرزادی کور نبوده. اصل عدم از چیست؟ از سلامت. من قبلا خوندید دیگه، ما که نمیگم لوس باید نسبت به این باشه، که اینکه این چشم بر اثر جنایت کور شده است. خب حالا سوال اینه که این جانی کور کردی یا دیگری کور کردی، یا خودش حواسش نبوده رفته خورده تو چوبی، تو میخی، تو سیخی. خب اینجا قسم میخوره که این جانی این کار کرده و با قسامه که قسم سنگینه اینو ثابت میکنه. اگه دروغ بگه خب قسم نمیخوره. اینجا ما نمیتونیم جانی رو بگیم تو قسم بخور و خودتو تبرئه کن، چون اصل وقوعش مهرنده اصل بر براءت جانی است. نهایتا بعضی از باب استظهار یمین واحد رو لازم دونستن، نه ایمان استظهاری رو لازم بدونن، چون کار خیلی سنگینی میخواد بر عهدش بذاری. اما چرا اینو بر عهدش بذاری؟ بچه نداره که. نسبت به مجنی و نله چون ادعا داره خودش دیگه، نسبت به جانی جاری نمیشه، چون جانی که اصل وقوعش اصلا قبول نداشت ریشه که. به جانی هست. آره. مثلا قسامه کار بردش همینه دیگه، مثل بیانه، مثل یمین. جنایتی واقع شده. چشمی کوش. خب ما اصلا نسبت نمیخوایم، ما لوس میخوایم. در قسامه وجود لوس کفایت میکنه. همین مقدار که این چشم مادرزاد کور نبوده و بر اثر جنایت کور شده است. انتصابش به جانی معلوم نیست، با قسامه این نسبت رو ثابت میکنه. نه کی گفته؟ نه لازم نیست. در لوس اصل جنایت نه.
اصل جنایت مثلا ضربه به سرش زده.
جانی کاری کرده.
دلیل
کور. نه نه نه. نه اون لازم نیست اصلا. میشه؟ اصلا لوس همینه.
احتمال داره اون شخص مثلا قبلا کور شده، این جنایت
هم اشکال برای همینه میگه. اشکال نداره مثلا قسامه سنگین برای همینه دیگه. قسامه که کار سنگینه به خاطر همینه دیگه. یه عده‌ای مدعی هستند که بچه ما رو فلانی کشته. این نخوندی مثالاشو قبلا؟ اصل برات قسامه مقدمه خواه. خب قسامه با لوس مقدمه خواه بر براءت جانی که. اصل لوس معنیش همین. اگه لوس نباشه بله. ما اصلا لوس رو به خاطر اختباه نیاوردیم مثلا. نه ما هم که حرفی نزدیم، ما صحبت ما سریم بگه در چنین موارد قسامه است و اختبار کاربرد نداره. اصلا میگه اختبار کاربرد نداره اینجا، چون نهایتا اختبار وقوع جنایت رو میگه، اما وقوعش از این شخص رو نمیگه که. در اجرای لوس نیاز نیست که ادنا مناسب اینا چیزایی که خود تو میتراشید. لوس یعنی این که این حادثه بر اثر جنایت بوده، سماوی نبوده، مادرزادی نبوده، مقدار کافیه. مثل اینکه شخصی الان در جنگل تیکه تیکه شده و اینکه احتمال داره حیوان درنده اینو کشته باشه، دیگه لوس برای اینکه قاتلی به نام انسان بوده باشه وجود نداره. میپذیره قسامه رو. چرا پیش خودت داری در میاری تو دادگاه نمیپذیره؟ تخیلات خودت قسامه از کارش همینه. حرف شما رو فهمیدم که شما حرف منو بفهم. میگم حرف شما رو فهمیدم، اصلا چنین چیزی رو نمیگن. اصلا کار قسامه همین، آقای خویی هم داره همینه میگه. اگر شخصی در رودخانه آبادی خفه شده باشد، در چنین مواردی لوس وجود ندارد، چون احتمال داره خودش خفه شده باشد. تمام. اگر کسی بیاد ادعا کنه که بچه منو فلانی کشته، چون لوس وجود ندارد قسامه هم جاری نمیشه. اما یه بار نه، این بنده خدا رو بیرون رودخونه تو زمین کشاورزی پیدا کردن، پزشکی قانونی گفته خفه شده. حالا که خفه شده احتمال قتل وجود داره. شما ادعای قاتل این است، میتونی با قسامه ثابت کنی. به هر دلیل ادعا کنه. به هر دلیل ادعا کنه. به هر دلیل، مگر اینکه او به طور کلی مبرا باشد، به گونه‌ای که اصلا اون تاریخ در این منطقه حضور نداشته، حج بوده. اون مبرا بوده. اینجا مبرا نیست که در معرض اتهام قرار میگیره دیگه. اون مگر اینکه مبرا بوده باشه غیر حالت عادیه. همین که حالت عادی باشد کافی است. همچنان که احتمال انه قاتلون، احتمال انک قاتلون. برای قسامه چیکار میکنیم؟ احتمالا رو نفی میکنیم، اینو ثابتش میکنیم. احتمال داره اونجوری است، ولی قسامه بر اون جاری نشد دیگه. بر هر چی قسامه جاری بشه ثابت میشود. اصلا قسامه تعبد دیگه. ما قبلا در مورد قسامه تذکر دیم. کی گفت سنگ رو سنگ بند نمیشه؟ اگه کسی میخواد بره قسم بخوره، آثار قسم شرعی تو زندگیش ببینه. خب انقدر هستن قسم خوردن، یه قسم خوردن پدرشون در اومده. مردم جرأت ندارن که شما فکر میکنی. شما در دادگاه یکی از مسائلی که این سالهای اخیر خیلی پدیدار شده و مردم رو به ذلت کشونده قسم‌های پولیه. من طرفش میشناسم توی روستا قسم خورده و سالیان سال مجنون شده، قسم خورده فردا دخترش بیاورو شده، سر نمیتونه بلند کنه. بین ما اینا رو دیدیم. قسامه قسم های متعدده، نه یمینه. و تازه الان مثلا برای اینکه طرف فرار نکنه، یه بحث علمی که آقایان بحث کردن، خیلی هم خوب برید مطالعه کنید که از وقت ندارید شما، اینه که نیت قسم، نیت قاضی ملاکه یا نیت قسم خورنده، بگن نیت قاضی بگه نتونه فرار کنه. یعنی قاضی نیت میکنه که تو قسم میخوری بر این که من فلانی را نکشتم، اما صرف قسم تو و نیت، چرا؟ چون تو احتمال داره ما نیتت خبر نداریم که، درسته؟ تو نیت میکنی که من امروز صبح صبحانه نخوردم، قسم میخوری برای اینکه قسم پاگیرت بشه، آثار داشته باشه. حالا کلیت بحث این شد که اگر در یه موردی اصل جنایت یعنی انتصابش به جانی معلوم نباشد، فقط احتمالش وجود داشته باشد، در چنین مواردی اختبار آزمایش کاربرد ندارد، که ولو اینکه اختبار آزمایش هم ممکن باشد. رضا آقای خوی ادامه هم عبارت آورده، ادامه عبارت همین بحث آورده، ولی طولانی من خلاصش کردم تو فارسی گفتم. چرا؟ چون اختبار آزمایش نهایتا میگه این سماوی نبوده، مادرزادی نبوده، بلحادثه بوده است. اما اینکه بلحادثه از جانب این شخص بوده نبوده است که. اما قسامه وقتی ما قبولش کنیم به عنوان دلیل، مثل بیانه میشه تعبد، باید بپذیرشه. و کسی هم که داره قسامه میاره بعد آثار وضعی خودش رو چیکار کنه؟ اون داستان امام علی علیه السلام شنیدید که قاضی گفت قسم بخور، آقا قسم نخورد. به امام حسن مشتبه علیه السلام گفت برو این کیسه درهم و دینار رو بیار بهش بدیم. گفت آقا چرا؟ قسم حق که با شما بگو، در پیشگاه الهی شرم داشتم، اختیار به خودته. لذا الان میگن اگر مدعی نکول، منکر نکول کنه، نکول کنه یعنی خودداری از قسم بخوره، ما نمیتونیم بگیم که تو دروغ میگی. باید مدعی قسم بخوره، حرفش ثابت میشود، با اینکه احتمال داره حق با چی باشه؟ مدعا علی باشه. مثلا قواعد باب قضا همینه دیگه، برای اینکه باید مسیری باشه که پایان چی باشه مونه. بله، در یه صورتی که مدعا علی یعنی جانی مبرا هست، اون تاریخی که بنده خدا کشته شده طبق مستندات موجود شخص در زندان بوده است، بنده خدا یه جنایتی رو انجام داده بود در شاهرود، اینو خودش برای یکی از بستگان صحبت میکرد، میگفت ولی پاگیر شدم بدجور، جنایت رو تو شاهرود انجام میده، درسته؟ بلیت پرواز هواپیما از شاهرود میگیره به مهرآباد تهران، کارش رو تو شاهرود انجام میده، نیم ساعت بعد سوار هواپیما میشه و میاد کجا؟ تهران. تهران هم خودش رو فلفور میرسونه خونه ای که دو تا از بستگانش، و اونجا نهار هم اونجا بوده، جمعیت هم خیلی کثیر بود، همه میان تو دادگاه شهادت میدن، میگن بابا فلانی اون روز تهران بود، اصلا شاهرود نبود. بعد به قول خودش میگه به ریش قاضی خندیدم که خب اون زمان هنوز این انس ذهنی نسبت به همین الان هم اینجوریه، شما یه شخصی اگر در تهران جنایت کنه معشد پیداش کنی، احتمال پرواز تو ذهنت میاد، اما در مثل شاهرودی که اصلا پروازش خیلی قلیل بود، تا جایی که یه آقای پول میداد که این پروازها برقرار باشه که فرودگاه راه بیفته، اصلا به ذهن کسی نمیومد. بعد نهار هم که خونه فامیلش بوده، 30 نفرم اونجا دعوت بودن، همه اینو دیده بودن. ولی به قول خود یعنی میگفت که من فکر کردم زرنگم و از زیر کار چیکار کردم در رفتم، ولی بعدن پاگیرم شده تو روایتم. ولی خب رویه قضاییش به این صورت دیگه، کسی نمیتونه براش قسام بیاره، چون او مبرا هست، با دلیل مبرا هست، احتمال که داده می شود نسبت به این احتمال اصلا منعقد نمی شود. نه اون برای اون که داره می چیز دیگه، بعضی از این دهاتی ها با هم دعواشون که میشه، هر کی میاد میخواد دست رو قرآن بذاره اونجا، به خاطر اینکه مانع از اینا باشن بترسانشونه. ولی وقتی که کار به دستور قضایی برسه، نگاه کنید مطالعه کنید، وقتی به دستور قضایی برسه با آداب قضایی قسم اجرا میشه، عین حکم اعدام میره تو مرحله اجرا. بله، این به این سادگی نیست که، و به شدت هم خود قسم دهنده یعنی قاضی و اجرا کننده خودشون هم وحشت دارن، به شدت وحشت. بعد افرادی که این کارو کردن دیدن، طرف برای اینکه نفقه فرار کنه با دو تا از دوستاش رفتن دادگاه، شهادت دادن که این مرده درآمد نداره. با هم رفتن تقی‌آباد، جگرکی جگر خوردن، سوار ماشین شدن، کامیون از گرگان میاد رفت رو ماشینشان. یک کتاب هست با آقای میرشایی فکر کنم امروز معرفی کردم، آثار و عوابق گناه، قدیما تحت عنوان کیفر گناه، که بزنید کتون بیاره کیفر گناه فکر کنم چاپ میشه، مال آقای رسولی محلاتی، خیلی کتاب خوبیه برای خودتون، خوب حداقل مثل آقای خواجوی فکر داده نباشه که برای منبر فقط برید صحبت کنید، یه مقدار برای خود ما خوبه. ها قدیما کیفر گناه چاپ میشد، الان به عنوان آثار و عواقب گناه دیدم چاپ کردن، چاپ 30-40 مرتبه این کتاب چاپ شده. چاپای جدیدش هم خیلی خوشگل و قشنگ چاپ شده. ها رسولی محلاتی. ها حالا 500 تومن باشه، ما برای خیلی از چیزا آره ذهن شاورودی تا خودت بگیر. ها نه دیگه، در قسم فامیلش میتونن قسم بخورن، فامیل نتونن قسم بخورن، نزدیکان باید خودش قسم بخوره، اشکال نداره، عواقبش هم ببینه دیگه. اصلا رویه قضایی همینه، مگه شهادت دروغ همینه دیگه، بیانه دروغ، اشکال نداره. منازعه علی ظاهر دنیوی پایان، حکومت داری همینه دیگه، طرف بالاخره باید این پرونده رو جمعش کنه، میگه شاهد بیار، منم دو تا رفیق دارم درسته، اینا علیه السلام هست، یه خانمی به من مراجعه کردن پیامش تو گوشیم هست، آقای فلانی که شورای شهره و آقای فلانی که فلان مسئولیتی داره، همه پیامشو دارم الان، گفتین اومدن دادگاه شهادت خوردن و کل حقوق من ضایع شد. حالا ادعاش این بود، من نمیدونم ساعت صبحشه که، و وقتی من به یه آقایی که مسئولیت داشت مراجعه کردم، ایشون گفت بعید، این خیلی آدم موجهیه، ولی ما آدم‌های موجهی دیدیم که این فیلمی که الان نشون میده چی، آوای باران قبلا نشونش داده بود، این شکیب یه آشغال جمع کنه ولی آخرش اسلحه داره شروع میکنه آدم کشتن. اینقدر آقای حیدری هستم موارد طرف، الان ما شمال درگیریم، زمین وقفی هست، یه پیرمرد اینجا خونه داشته مال کمیته امداد، اومد اینجا خونه رو خرید، خونه کنارش هم خرید، این پیرمرد که دنیا رفت مدعی شد زمین مال ما بود، اینم گرفت، الان دیوار گرفت پشتش، خودش من توی جلسه بودم با شوخی میگفت یه لگد دیوار رو پشت میزنیم خراب میشه، زمین میاد تو خونه خودمون، یعنی وقف مسجده. خب الان دورش هم دیوار گرفته، اصلا شما مسائلی باید ببینی که خود نمیشه الان داره ضرب میشه، ما چیزایی دیدیم که من با شما شریک میشم درسته، با همدیگه کارخونه میزنیم، من سر شما رو زیر آب میکنم، با من رفیق میگم آقای حیدری من امروز وقت نمیکنم، برو سفته ها رو چیز کن امضا کن، شما میره امضا میکنی، بدهی ها میاد، حیدری میره زندان درسته، در حین این که طرف زندانه ناموس طرف هم سوار میشن، بعد با خنده تعریف میکردن که هاره با دادگاه برگزار میشد، طرف میگفتیم بیاد جاجرود میومدی که دو شام داشتیم شو فلان، اینقدر خیانت ها میکنن که، ولی حکومت داری نمیتونه که، ما دنبالی نیستیم که انکشف الواقع و نفس الامر، که اصلا نمیشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، لذا طرف آثار و عوابقش رو قطعا میبینه. میگم این کتاب های رسولی محلاتی خیلی کتاب خوبیه، یعنی اگر شما یک دور بخونید، چون روایت و آیه خوب آورده و مثلا یه بحث در مورد آثار و عوابق گناه اومده، روایت های متعددی آورده، خب که اکثر انسان ها که روایت امام صادق هست، الان متنش رو یادم رفته، که اکثر انسان ها که میمیرن به خاطر عجل نیست، به خاطر گناهانشون هست، اکثر انسان ها که میمیرن به خاطر گناهانشون هست، به خاطر عجل نیست. یا مثلا روایت آورده که اثر گناه در بدن انسان از چاقوی تیز در گوشت بیشتر است، ما فقط احساسش نمی کنیم، اثر گناه در بدن انسان، خب یعنی این چاقو رو وقتی شما میزنین گوشت رو میبره، درسته؟ بعد این که میگن طرف آروم آروم بالاخره قسی القلب میشه، اصلا متوجه نیست اصلا، و واقعا آدم همه ما، حالا از باب نصیحت نیست، از باب یعنی تذکر چیزه، همه ما باید مراقب باشیم، ما الان با یه بنده خدای مادیم صحبت کنیم، من به شیخ حسین میگفتم نه من بیام صحبت کنم، این توی مزیقه قرار میگیره. آدم توی دلش بگه نه دیگه، ما که نمیخوایم طرف رو اخذ به حیا کنیم که توی مزیقه چیز قرار نگیره. حالا منظورم اینه که با اینکه کارم کار خیره، کار شر که نیسته که، اما طرف مسائلی رو در پیش میگیره که طرف نامه نوشته، طرف من داره دادگاه گفته این به ما واگذار کرده، 5 تاشون امضا کردن، 5 تا رجل وجیه المنظر امضا کردن و شهادت دادن که بله ما بودیم تو جلسه ایشون حرف زده بود. بعد شما مراجعه میکنی به ایشان، ای آقا ول کن بابا، پیگیر بعضی چیزا نشو، ای آقا ول کن دیگه، خودشون همه با هم دیگه چی هستن؟ متحدن. لذا روال قضایی اینه که شارع مقدس حاکم شر یه مسیری رو باید در پیش بگیرین، جنایت باید چی بشه؟ جمع بشه. افراد متعدد هستن که موقع مرگشون فرا میرسه بالاخره میگن که عرضم به حضور شما، این فیلم چی الان نشون میده؟ آلام، که به زنش که بچت مرد، پیر زنه میره خونه که کار میکنه، دخترانه دخترش کار میکنه، شوهر زنه مرده بود ولی از شوهر قبلی بچه مونده بود، شوهر جدیدش که پسر عموش بود اینه دوستش داشت و بالاخره باش ازدواج میکنه، برای اینکه این یاد شوهر قبلیش نیفته تو بیمارستان بچه که به دنیا میاد جابجا میکنه، بچه مرده رو جای قالب، بعد دیگه سنش که بالا میره رو به مرگ میشه لو میده قضیه رو، خلاصه که با بچه زنده. چقدر مادره میگه خب این خباثت دیگه، این خباثت، شما برید ببینید زیراب زنی هایی که وجود داره. اصلا آدم خدا نکنه که روحش خبیث بشه دیگه میره، یعنی واقعا آدم اگه به اون نقطه از خباثت برشه هیچ کی جلودارش نیست، فقط باید مراقب بود که به اون نقطه آدم نرسه و الا آدم به اون نقطه برسه. ما الان خیلی وقتا خودمون میگیم، ما خودمون جمع خودمونه، چقدر مثلا نون و نمکی که آدم با هم میخوره رو میتونه رعایت کنه، چقدر میتونه اینا رو چیکار کنه؟ رعایت کنه. خیلی از گذشتگان، یه بند خدایی بود توی روستای ما کوچیک بودیم فوت کرد، بهش میگفتن کربلای حمزه. این دفعه که من شمال بودم یه پیرمردی اومد به من دو سه تا خاطره از اون تعریف میکرد، اینقدر این آدم بین مردم متعبد بود، اینقدر این آدم بین مردم متعبد بود. بعد من بهش گفتم آره یادمه، اتفاقا این حرف زده بود اون موقع، مثلا میگفت که یه زمان میرسه که مردا لباس زنا رو میپوشن، زنا لباس مردا رو میپوشن، یا اون زمانهای گذشته که این داشت صحبت میکرد برای مردم، میگفت یه زمان یه دونه وسیله در میاد که شما اینجا با یکی تو مکه صحبت میکنی میبینیشه. من دقیقا یادم مرسه ابتدایی که میرفتیم مردم روستا میگفتن این کلب حمزه دیوانه آبیه، حالا واتساپ همین در مفصلهایی که وجود داره شما تصویری صحبت میکنی. بعد خدا اگر بخواد یه گوشه کوچیکی از اون چیزی که در عالم هست و به افراد نشون بده، درسته یک شمه کوچیکشو نشون بده، میتونه به یه بی سواد توی روستام نشون بده، میتونه به یه بی سواد توی روستام نشون. از همین کربلای حمزه نقل میکردن که این روی لقمش خیلی حساس بود، خیلی حساس بود، در حدی که خانه خودش عروسی و عزا دعوت بود نان میذاشت با خودش میبرد سر سفره مینشست بدون اینکه کسی متوجه بشه، شروع میکرد همون نان خوردنو که صاحبخانه صاحب مجلس هم نفهمه، ولی نمیخوردن، نمیخورد غذا، هر غذایی رو فنزور الی طعامکم قرآن داره دیگه، خب ولی رعایت میکرد. پسر اون، من اونم پیرمرد بود بنده خدا فوت کرد. الان طبق روایات ما خیلی از کسایی که تکلیفشون با این عالم معلوم میشه خدا دیگه جانشون میگیره، چون قرار بود که آزمایش بشه، لنبلوکم ایکم احسنو، عمل آزمایشم شد دیگه، درسته؟ الان این آقایی که طلبه بوده اخراج شده، امروز وکیل دکترا گرفته، حرف چرت و پرت میزنه که حالا نمیخوام اسمش رو بگم، کی گفته که بی حجابی باعث این شده که باران نیاد؟ هیچ آیه و روایتی نداریم. خب خب زندگیشو میخونی داری با علما توهین میکنی، متنی که الان گذاشتی تو چیز گذاشتی برای چیه؟ خب دارید به همه علما، یه عده‌ای که دین هیچی نفهمیدن فلانم بیمدان هستن اینا، خب الان حال کردی چند نفر زیرش بهبه و چهچه کردن، چند نفر تاییدت کردن گفتن آفرین بابا خوب آخونده رو مالیدی، چون یه زمانی خودت علی ظاهر ضربه خوردی الان باید این حرفا رو بزنی. خب این بی‌حجابی مظهر و منشأ چقدر مفاسده؟ طبق روایات متعدد آیه قرآن میگه ما شما رو آزمایش میکنیم چی؟ به شیء من الخوف والجوع. خب اینا همینه دیگه، مگه گناه اثر مستقیم داره دیگه؟ پس اینجا که پیغمبر خدا میگه این ماهی ها چرا گرسنن، میگه چون یه بی‌نماز از اینجا رد شد. آثار گناه در جامعه، این روایات متعدد همه ریختی دور. بعد باهاش بشینی صحبت کنی میگه کی گفته بی‌حجابی گناهه؟ آقا فرض کنیم بی‌حجابی گناه نیست، منشأ گناه نیست، ملازمه عرفیه با گناه داره دیگه. حالا طلبه باشی چهار روز بد را بده. یه طلبه رو چند سال پیش دیدم، ملبس بود، خیلی خوشتیپم بود، بهش هم خیلی لباس میومد، دیدم بدون لباسه. بهش گفتم چیکار میکنه؟ گفت ما دیگه رفتیم فلان جا دیگه، مرکز مطالعه درس خوندیم، الان فلان کشور هستم. بعد گفتم یک کس با هم لباس میرفتیم اونجا بودی. بعد برگشته بود، من اون موقع یادم به این آقا رضاشون کلاس داشتم، اینو توضیح دادم با یه پوتین چرمی خاص جلوی گذرخان دیده بودمش. خب اینا خیانته به ما اون زمان دیگه. ما الان برای چی طلبه شدیم؟ ما طلبه شدیم درس دین بخونیم، هر چقدر که کاربرد داریم تبلیغ کنیم، ولی در حد اینکه مدرسه بریم نماز بخونیم، آن که در توان خودش انجام میده دیگه. ولی چون تا بازدید دادن همه چی رو بذاره کنار، این خیلی بده. تا بهت گفتن که بیا قاتلات علامه حسنزاده آملو رحمت الله علیه بخونیم، میگه گفتم اینو بهتون، داخل حجره نشسته بود، میگه اومدم داخل حجره دیدم یه آقای متشخصی با لباس خاصی اونجا نشسته، گفتم این که با من کار نداره، ما تو فامیل ما هم چه قیافه‌ای نداریم. میگه کتابمو گرفتم از در برم بیرون، صدا کرد گفت که آقای حسنزاده. گفتم بله آقا جان در خدمتم. گفت من رئیس دانشگاه تهران هستم، دانشگاه تهران اون موقع، از شما خواستیم بیام با اساتید. یه نگاهی کردم به این آقا، یه نگاهی کردم به کتابام، یه نگاهی کردم به خودم با اون بیان آقای حسنزاده، دیدم نه نه الان استاد ما سفره پهن کرده، بعد برم استدرس علامه شهرانی میرفت خانش میرفتم. گفت قبول نکردم. گفتن نه نه وقت زیاده، وقت زیاده، نگاه وقت زیاده، وقت زیاده. اصلا آدم باید سازوکار داشته باشه دیگه. خب الان این طلبه که درس خارج می صورت به این مقدار کوتاه کرده قشنگه، ساواکیم. الان شما قیافه غیر ساواک یادت میفته؟ خب زشته دیگه. یعنی چه؟ ما صورت درست کنیم؟ خب درست کن. کوتاه هم میخوای بکنی یه جوری یه دست خوشگل با این مود کوتاه کن که مثلا حالا مشکل داری، صورتت پوس پوس میشه، اعتماک نیست تو زندگی طرف که. خب اما این که اصلا برات مهم نیست. درسته ریشت میذاری کلت تیغ میزنی، موت میذاری ریشت تیغ میزنی، تکلیفت با خودت معلوم. اینا همه یه علت داره، ما مراقب نیستیم و اموراتی ما رو گرفتار میکنه که فکرش هم نمیکنیم. آقای حسنزاده خوندی داد من دیگه، میگفت من با خانواده‌ام تندی کردم، تندی نابجا بود، تندی بجا نبود، تندی نابجا بود. گفت خلاصه بعدن برادر علامه طباطبایی سفارش کرده بود به مرحوم علامه که به حسنزاده بگو که دنبال این هستی به جایی برسی، که از نقل از استادشون آقای قاضی. بعد میگفت منو متوجه کرد کارم اشتباه بود و میگفت رفتم یک کارتون شیرینی خریدم رفتم خونه عذرخواهی کردن. حالا ما خودمو ببینیم که چقدر باعث چی میشیم؟ باعث رنجش خاطر نسبت به اطرافیان میشیم. هر کدام از ما خب باعث این میشیم که اگه غیر رضای خدا وسط باشه هیچ نتیجه نمیگیریم. یادتون باشه. خب یعنی اگه من خواستم به سالمیکیا تندی کنم باید بگم به خاطر خودشه، به جا هم باشه. سالمیکیا میخواد ناراحت بشه بشه، من وظیفه‌مو تشخیص دادم، دارم درست عمل دارم، فکر میکنم درست عملش میکنم، این درستش حالا این است. اما اگه بخواد غیر این باشه نه. خب ببینید من گفتم به شما آقای میردلمی رو گفتم آقا ماشینت خراب شده، گفت نه. گفتم مردم میگن پیاده میره دفتر، گفت آخه این آخوندا رو میزنن، طلبه ها رو میزنن، عمامه هاشون رو میرن، بعد طلبه ها خیلی عمامه نمیذارن. بعد من گفتم از خانه تا دفتر پیاده برم که مردم شکل آخوند یادشون نره، با رضای خدا بوده. خوبه ببین در این حد ازش برمیومد. مسای مشتهدی آره. ببین چقدر با اعتقاد. ببینید شما از خانه حرکت کنی بری دفترت، بعد اعتقادت هم این باشه که مردم چون طلبه ها نمیان و یه اتفاقاتی افتاده به این کیفیت شما بری بیایی، بعدش خانواده هم نگران باشن، اطرافیان هم نگران باشن که یه موقع بالاخره چون جاده اصلی بود، ترددش از کنار جاده اصلی بود. بعد من بهش گفتم حالا آجاها یه اعمقی پیدا شد با ماشین زد بغل شما، بعد میگم من خدا رو شکر میکنم این کارو کنه. همینم شد، تهران اومد عمل کنه، با دامادشون منتظر بودن خونی بنده خدایی برن، یکی از دور اومد. آجاها میگم من نگاه کردم دیدم که این زنش لباس بد پوشید، نگاهش نکردم، میگفت صورتمو کردم به طرف کوچه بنبست که این دامادم برگرده، بگو یه دفعه دیدم گردنم سوخت، جوری زده بودش که این پرت شده بود، عمامش پرت شده. بعد زن شروع کرد به شوهرش این چه کاری بود تو کردی فلان اینا، آجاقا میگفت من سجده شکر رفتم، این فکر کرد الان میخوام دستامو گذاشتم زمین یه کاتاب این بزنم، میگفت یارو شروع که فرار کرد. آره بعد میگفت که عرضم به حضور شما که ما رفته بودیم تهران بیمارستان، من با میرمزه گفتم ماشین رو یه جا پارک کن سریع بریم نبینیم ما آخوندیم با لباس هستیم، این موقع اتفاقی نیفته. بهش تعریف کردیم گفت نه نگران نباش، اتفاق براتون بیفته خدا رو شکر کنید، بالاخره شما هم یه جا مؤثر واقع شدید اینا. بعد من گفتم یعنی چه جوری هستم یارو فقط دست به ماشین بزنم آتیشش میزنم، اون فکرش این بود، واقعا فکرش این بود، این دفترش رو 100 مرتبه دزد زده بود، این کلیدش همیشه بالا در بود، یه در آهنی داشت همیشه کلید بالا در بود. آدم آجاها این کلید تو اینجا میذاره، میگه چیزه دنی که ای چهار تا کتاب و یه دنه کامپیوتر اینا هست، حالا اشکال نداره. خب خیلی دختراش الان هستن پسرش، میگه ما یک بار ندیدیم که مثلا این برخلاف اون چیزی که تو ذهن ما هست مثلا ما رو دعوای چیز کرده باشه. ببین میخواست دوست داشت قبرش کنار دختر و پسرش باشه، یه دختر و پسر فلج داشت، اینا تو زلزله ترسیده بودن فلج شده بودن، دوست داشت کنار اونا دفن بشه، ولی چون اونجا هزینه میگرفت، مزار روستا هزینه نمیگرفت و احساس میکرد نکنه برای خانواده زحمت درست کنه، توی وصیتش آورده که اگرچه به میل باطنی خودم دوست داشتم که در کنار عزیزانم فلان دفن بشم و در جوار امامزاده هارون ابن فلان اینها، اما باعث زحمت میشه و منو در کنار مثلا برادرانم دفن کنید. نگاه بعدا ما چقدر پشیمون شدیم که خریعتی کردیم، گفتیم بابا این منظورشه که دیگه ما که میتونستیم درست کنیم اونجا رو که چرا نکردیم. یعنی من خودم همیشه پشیمونم که دوست داشت آقا اونجا دفن بشه. میخوام بگم این خیلی مهمه، وسایل مالی، یک خانوم فلانی از من همیشه قرض میگرفت، 2 میلیون به من بدهکاره، بهش مراجعه بکنید، اما اگر نداد یا نداشت دیگه اصرار نکنید، چون دین داره میگه باید بدهی تو بری بگی، خوندید دیگه تو لومه بوده، همه رکی که نوشته برای نمیدونم عروسی پسرم انقدر قسط گرفتم بانک فلان انقدر چه ریختم انقدرش مونده، این قسط ها از محل فلان آروم آروم فهم. خب این خیلی مهمه دیگه، یه برگه طرف الان من خودم دارم میگم شما رو نمیگه، من امشب بمیرم هیچی ننوشتم، درسته بعد رو منبرم در مورد وصیت و آثار وصیت چیکار میکنیم، این به خاطر اینکه به اون اعتقاده نرسیدیم که پیغمبر خدا میگه پات داخل آب میذاری از آب در میاری، اعتقاد به زنده بودن نداشت. خب بذاریم و در صورت دوم اینو بگیم تمام، همین دو سه خط دوم تمام بشه. صورت دوم چی بود آقای حیدری؟ صورت دوم بود که امکان اختبار آزمایش نبود، اما چون جنایت نوعاً باعث چی میشد؟ جنایت نوعاً باعث این میشد که این اثر محقق بشه، لوس وجود دارد. و در صورت دوم چون فرزند لوس وجود دارد و جنایت از مواردی هست که نوعاً باعث زوال حس بویایی می شود و امکان اختبار و آزمایش هم وجود ندارد، ویلگور باید مجنیون علی به قسامه عمل نماید و با اجرای قسامه مدعای او پذیرفته می شود و دیه بر عهده جانی ثابت خواهد شد. نقطه ادامه. شارع و مصنف در این زمینه می فرماین ثم احلف القسامته القسامت ها نقشش چیه های سالمی کیا؟ مفعول مطلق نوعیه، مثل رجعت القهقرا. اگه مجهول بخونیم بگیم ثم اهلف القسامت، فرق نداره که قسم میخورد از نوع قسم چی؟ قسامه. این لم ثم اهلف القسامت، تو اعرابی که کنگره گذاشته مجهول گذاشته، ثم اهلف القسامت این لم یظهر، یا این لم یظهر بالامتحان و قضی له، و حکم می شود به نفع چی؟ مجنیون علی. خب یه سوال تموم. آقای غفوری اگر بخواد آقای مجنیون علی قسامه رو جاری نکنه و بگه من نه من قسم نمیخورم، نه من هیچ وقت این کار انجام نمیدم، اونم میخوام این همه قسم بخورم این کار انجام نمیدم، برای اینکه جانی تبرئه بشه با چیکار کنیم؟ قسم بخوری یا قسامه؟ نه دیگه قسامه دیگه لوس وجود داره. چون خب اینو مدقت کنید، ببین در بعضی از موارد چون در اینجا اصل وقوع جنایت از جانی محل بحث نبود، وقوع این اثر بر اثر این جنایت محل بحث بوده، در اصل وقوعش اختبار آزمایش ممکنه لوس وجود، همونطور که مجنیون علی با قسامه حرفش رو ثابت میکنه، جانی هم با قسامه تبرئه میکنه. کجا جانی نیاز به چی داشت؟ قسم واحد داشت، مثل اینکه عده‌ای میومدن میگفتن آره این زده، یا جنایت، آره یا جنایت جنایتی که نوعاً باعث چنین اثری نمی شود، یعنی لوس وجود نداشته باشه. بله با. کجا اصلا نیاز به قسم هم نداشتیم؟ اصلا در جایی که او ادعای وقوع می کند اما اصل وقوع رو جانی منکره، هیچ اماره و هیچ چیزی هم قرائنی هم وجود ندارد، این صرف انتصاب محضه، به تعبیر ادعای محضه، این ادعای مد اصل بر براءت جانی هست، مگر اینکه مجنیون علی حرفش رو چیکار کنه؟ اینو ستاره حتما دقت کنید. و اما در صورت سوم و بیان مطلب سوم که تو ذهنم بود امروز، هر چیزی که تو ذهن آدم محقق نمیشه، تو این عالم خدا کلا اینجوری اذیت میکنه که گفتم تمام بشه. والحمدلله رب العالمین.